پایگاه خبری 19 آبان، بررسی مسائل سد تنگ سرخ. مرادی فعال محیط زیست:
برخلاف اون چیزی که میگن که سد در حال انجام و تکمیل شده، اینا سد تو مراحل اولیه‌شه، از کارشناسایی هم که پرسیدیم، و توقف سد در این مرحله ضرری رو ایجاد نمی‌کنه، یعنی صرفا تو مرحله مطالعاتش بوده که حالا اگه اینجا این سد رو متوقف کنن و همونطور که جلوتر میریم توی گردنه خرم‌انداز یا اصطلاحاً خرنداز اونجا اون منطقه رو ببینیم، متوجه میشیم که سد رو اونجا بزنن چقدر به نفع خود پروژه است. حالا جدا از این که باغاتی که اینجا وجود داره دیگه زیر آب نخواهد رفت.
بله، اینو 700 هکتار باغ که ما کشاورز، چه کشاورز ساکن و چه عشایر کوچه رو، بعد هر هکتاری از 25 تا 30 تن در سال باریده. این همش به ما اصلاح بود. مردم این منطقه ها اگر تا که تو کشم که به اصلاح دارای کشاورزی نبون، سی هم سیبچینی و پاکنی و حرس کردن دارن و این منطقه نو میخره.
این باغات سیب توی این منطقه که زیر آب میره و کلا نابود میشه 700 هکتاره و و امور آب اومده برای هر متر زمین این منطقه بین 5 تا 10 هزار تومان قیمت گذاری کرده. این سیب رو تو همینجا کیلویی 3000 تومان، که اگه بخوایم این رو حساب کنیم با توجه به 30 تن فقط درآمد سالانه هر هکتار سیب 90 میلیون تومان میشه، حدود 75 تا 90 میلیون تومان. یک درخت سیب 5 سال طول میکشه تا شروع به ثمردهی کنه و از اون به بعد سیب های ما توی این منطقه داریم مربوط به سال 57 تا، این 40 ساله و ثمردهیش عالیه، هنوز 40 سال 50 سال این ثمردهی داره این سیب. ولی شما فقط همین قیمت سیب رو بدون زمین حساب کنید، مشخص میشه که چقدر این قیمتی که برای زمین ها زدن پایینه.
ما منطقه و منطقه سی تو اسم میبریم، روسته ای بغلیمو چشمه چنار بابنده، روسته ای طرفیمو آلا آباد که الان مشاهده بیبو، بالاترش جنگیر آباد که اینه همش دارای باغات و کشاورزی هن. از داران به حضور جنابادین برابر او ساختمانی رو چه دیاره پنج خشک سا... یه روسته در بالاتر شد پنج مشکو هم روسته که برابر مول دست تنگ سرخ که ایگره همش هم دارای باغ و کشاورزی هن و همش هم باتی آواره باب
دامدار.
بله، ای مرد علم که مربوط به دامدار از داران به حضور جنابادی که ای ما مخوم اشایر رو که به دامداری نو میخریم. بله، این هم همش گرفته با مردم، آیا تلیفی مردم برسینه.
یه منطقه هست به نام تنگ خرنداز جلوتر که تو این تنگه بارها پیشنهاد شده، حتی مردم منطقه، این چند هزار نفری که اینجا هستن، 700 هکتاری که زیر آب میره، همه مردم این منطقه که اون منطقه مربوط به خودشونه موافقت کردن که سد رو اونجا بزنیم. سد رو اگه اون قسمت بزنن، نه هزینه هایی رو داره که این سد اعمال میکنه و از نظر جغرافیایی هم بسیار مناسبه و خیلی از کارشناسان هم اونجا رو بیشتر پسندیدن. اینجا یه تنگه وجود داره که تفاوت این تنگه حدود 5 کیلومتر زیر سده و نزدیک به یاسوجه، و مسئله که وجود داره اینه که سد تنگ سرخ طی 5-6 سال اخیر که خوشسالی به وجود اومده بود، کلن رودخونه بالای اون قسمتی که الان میخوان سد بزنن به طور کامل خشک بوده طی 5-6 سال و این قسمت رودخونه آب داشته که از یکی از تنگه خرنداز آب میومده، یکی هم از یه تنگه دیگه، که این دوتا آبی که وارد رودخانه بشار میشه الان سد اونو نمیگیره و لذا کلن به نفع سد هست و توجیه داره که سد رو ما تو تنگه خرنداز ایجاد کنیم و احداث کنیم. مسئله اینه که تو این تنگه اگه احداث بشه، همونطور که حالا جلوتر خواهیم دید تو فیلم ها، اصلا نه باغی زیر آب میره و نه روستایی زیر آب میره و نه مشکلی به وجود میاد و هم این که به شهر یاسوج نزدیکتره برای اینکه آبرسانی بشه. الان فقط برای محاسبات صورت گرفته توسط کارشناسان برای هر هکتار باغ بین 600 تا 800 میلیونه. 700 هکتار باغ رو قرار زیر آب بره که میشه حدودا بین 400 تا 500 میلیارد تومان. و این جداست از روستاهایی که این فقط باغ هاست. روستاهایی که زیر آب میره، جاده‌ای که زیر آب میره، طبق نظر کارشناسان بین 20 تا 40 میلیارد تومان فقط هزینه جاده‌ای که زیر آب میره. در حالی که در پروژه‌های سدسازی یکی از قوانینی که وجود داره اینه که سدی که می‌خوایم احداث کنیم یه سطحی از خسارت رو به مردم وارد کنه که ظاهراً اون 9 میلیارد تومانه. اما این سد بیش از 500 600 میلیارد تومان خسارت وارد می‌کنه به مردم، و فارغ از اینکه 2-3 هزار نفر رو آواره می‌کنه، بین 2-4 هزار نفر رو آواره می‌کنه که این 2-4 هزار نفر مهاجرت می‌کنن به سمت شهر، بس شهر یاسوج و بحران‌هایی که وجود داشته، اینا سبک زندگیشون، اشتغالشون، کلاً اجدادشون به سبک دامپروری و باغداری و کشاورزی زندگی می‌کردن. نکته‌ای که وجود داره اصلا دلیل توجیه ایجاد این سد برای مردم و برای ما از کارشناسایی که پرسیدیم اصلا مشخص نیست، جز این که آب این سد برای باغات فارس استفاده بشه. یعنی به قیمت این که یک سری از باغات فارس آب بخورن، ما باید 700 هکتار باغ رو اینجا نابود کنیم و از اینجا که منتهی شرق دنا هست تا غرب دنا که روستای کتا و بعد زیلایی میشه، تا اونجا کلن یک حوزه تمدنی بدون آب میشه. یعنی ما 300 هزار نفر که از تنگ سرخ تا زیلایی در کنار این رود زندگی میکنند، در طی یک بازه زمانی چند ساله به طور کامل فاقد آب میشن، کشاورزیشون و همه مسائل. اینا مسائل انسانیه. مسائل حیوانیش اینه که، یعنی حیات وحش دنا اینه که حیات وحش دنا در زمان خشکی خوشسالی و باران نیست و مسائل دیگه، از سمت دنا به سمت رود بشار میان و از این رود استفاده میکنن. در صورتی که این رود خشک بشه دیگه، این حیات وحش طی یک بازه زمانی به طور کامل دچار تحول میشه و امکان نابودیش هست.
محمد رضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس:
امروز یه بازدید داشتید از سد تنگ سرخ و شنیدید از زبان مسئولان استانی، از زبان معاون عمرانی استاندار و مدیر عامل آب منطقه شنیدید و نماینده مردم بوی رحمت و دنا. در بحث اعتبارات شنیدید که گفتن اعتبارات کافی نیست. این سد با این وضعیت و با این اعتبارات چه آینده خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام. بسیار این سدیه که خودی جمعیت قابل توجهی از استان شما رو پوشش بده، هم در مرکز استان، هم روستاهای مجاور، هم استان فارس و قسمتی از شهر شیراز. طبیعیه که یه سدیه که مورد توجه هم مجلس هست، هم دولت هست. اولین پروژه‌ای که قرار در سفر رئیس محترم مجلس جناب آقای قالیباف اولین بازیش رو اینجا داشته باشن. قبلا من خود شخص های رئیسی من حضرت آیت الله رئیسی اینجا بازی کردم. معنیش اینه که یه پروژه بسیار مهمی است و جزء اولویت‌های اصلی دولت و مجلس هست. منتها منابعی که پیش بینی شده در قانون بودجه جوابگویی این پروژه نیست. یعنی حداقل یه عدد نزدیک به 1000 میلیارد تومان این پروژه منابع میخواد که بهش تزریق بکنه. الحمدلله پیمکار خیلی خوبی داره، قرارگاه خاتم الانبیا، تجهیزات و نیروی انسانی قوی داره. ما تو باید منابع بهش تزریق کنیم. حالا ما در بودجه منابع رو به گونه‌ای تعریف کردیم که غیر از پیوست بودجه ظرفیت‌های دیگر هم داشته باشیم، از جمله ماده 56 که به اصطلاح تسهیلات بانکی است و همچنین تئاتر نفت. از نظر ما برای پایان این سد که بسیار هم ضروری است و باید به سرعت انجام بشه، اینه که بتونیم از ظرفیت غیر از بودجه سالانه استفاده کنیم. حتما در سفر آقای دکتر قالیباف سعی میکنیم با کمک وزارت نیرو، وزارت نفت، از ظرفیت تئاتر نفت استفاده کنیم و کمک بانک ها که انشاءالله بتونیم هر سریعتر این سد رو تمام بکنیم. من خدمت عرض کنم که با این روندی که ما الان بازدید کردیم به همین شکل بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعیه که این سد حالالا تمام نمیشه. یعنی حداقل با این مدلی که من امروز دیدم بیش از 5 سد.
سید یوسف مرادی، جلسه کمیسیون اصل 90:
میخواستم که چند تا نکته رو عرض کنم. تو صحبت دوستان بود، یکی کلمه، یعنی تو توضیحاتی که داده میشه در مورد مسئله آب و آب کشور، بعضن از عباراتی استفاده میشه که مقام معظم رهبری بارها هم تذکر دادن که حواستون باشه این عبارات وارد دایره لغات شما نشه، مثل مسئله ورشکستگی آبی. ورشکستگی آبی رو یک شبکه‌ای از فعالان، شبکه‌ای از نفوذ در اوایل دهه 90 وارد دایره لغات کرد. وزارت نیرو بارها از این استفاده کرده، از این کلمه، برای اینکه بتونه پروژه های انتقال آب رو جلو ببره. ورشکستگی آبی در واقع اسم رمز انتقال آب در ایران هست، و الا وزارت نیرو به جای اینکه مدیریت صحیحی انجام بده و حکمرانی صحیحی داشته باشه، پشت این عبارات مخفی میشه. یکی دیگه از عباراتی که وزارت نیرو پشت اون مخفی میشه، واژه عدالت آبیه که مقام معظم رهبری باز هم نسبت به این واکنش نشون دادن و گفت عبارت عدالت زیستی رو آوردن. یعنی ما وقتی در مورد آب صحبت میکنیم، طبیعت هم حق داره، محیط زیست هم حق داره. متاسفانه سازمان محیط زیست در دفاع از حق خودش ضعیف عمل کرده. قبلا من خدمت شما پرونده‌ای رو ارسال کردم در مورد پروژه از انتقال سرشاخه های رود کارون در منطقه تنگسرخ به شیراز، ارسال کردم خدمت شما، که سازمان محیط زیست 12 سال مخالف این پروژه بود و در تیر ماه سال 1400 در دورانی که سازمان محیط زیست رئیس نداشت در شهریور ماه به این مجوز داد، و بعد که 12,000 نفر هم شکایت کردن و سرشاخه رود کارون رو تحت تأثیر قرار میده. نکته ای که دیگه ای که وجود داره در مورد محیط زیست، ببینید مثلا محیط زیست میاد میگه که من همون نکته که شما فرمودید، من میخوام بگم محیط زیست داره چیکار میکنه. ما با دو دستگاه متفاوت در حوزه آب مواجه نیستیم، یعنی محیط زیست با وزارت نیرو هیچ تفاوتی نداره، هر دو دولت هم. هر دو در واقع همین مشکل ما در موضوع حکمرانیه که صلاحیت آب رو دست دولت دادیم، قاضی دولت، ناظر دولت، مجری هم دولته. ببینید سازمان محیط زیست میاد یه مجوز سد میده، میگه آقا این سد رو بساز، به عنوان بساز سد تنگسرخ. اومده گفته 56 میلیون متر مکعب به شیراز بده، اما سامانه انتقالش مجوز نداره. حاج آقا من میگم که اینا چطوری این کار انجام میدن که بهتر روشن شاله، چون اینجا مجلس هست. به این صورته که وقتی سد ساخته شد دیگه به راحتی هر نوع سامانه، چون دیگه هزینه شده دیگه، ساخته میشه. مثلا در تنگسرخ جرأت این که به دلیل اینکه میدونن حقوق مردم ضایع میشه، جرأت این که بگن سامانه انتقال تونل آب از تنگسرخ به سد درودزن هست رو الان ندارن، و لذا میان میگن آقا شما سد رو بساز، بعد ما سامانه رو در موردش بحث میکنیم. یعنی ما شاهد یک حالا دیگه سعی کردم یعنی کلمه براش پیدا نمیکنم. نکته که مثلا در مورد همین سرشاخه کارون که مقام معظم رهبری تاکید داشتن، اگر به صحبت‌های من در مورد مسائل آب توجه میشد، ما شاهد اعتراضات خوزستان نبودیم. ما در مورد سرشاخه کارون الان در سد خرسان 3، خود در سد خرسان 3 شاهد ایجاد سدی هستیم که متاسفانه آب اون منتقل میشه به اصفهان، یزد و کرمان، و الان دوستمون فرمودن که ما ورشکستگی آبی داریم، اصفهان مشکل آب داره. حاج آقا کل مصرف روزانه هر نفر حد اکثر در خود وزارت نیرو اعلام کرده، من دیگه بالاتر از وزارت نیرو میگم، 200 لیتر در روزه. شما 2 میلیون نفر جمعیت اصفهان رو ضرب داره 200 لیتر کنید، ببینید چقدر آب میبره برای شربش. بعد آب شرب اصفهان معلوم نیست از کجا میاد، آب چون من خودم اصفهان زیاد میرم، و میلیون ها، شاید به جرات بگم میلیارد ها متر مکعب آب داره به سمت فلات مرکزی ایران میره و هنوز اصفهان مشکل آب داره. یعنی ما شاهد یک نکاتی که متاسفانه وزارت نیرو، من اسنادش رو خدمت شما عرض میکنم، البته آقای حسینی پور اسناد رو دارن، که وزارت نیرو روی بعضی سدهاش به نام آب شرب، به نام اینکه آب شرب داره میفروشه، من اسم نمیارم اینجا چون اسنادش رو حالا داریم بررسی میکنیم، آب شرب رو میفروشه به صنعت. یعنی آب شربی که مثلا باید بفروشه متر مکعبی 15 تومن، میفروشه 1300 تومن. این در واقع جز اختلاس چیز دیگه ایست. حالا ما قراردادها و ایناش خدمت شما عرض میکنیم. من خواستم فقط یه جمله نهایی عرض کنم. آب صنعت 1300 تومن، در حالی که اگر اون صنعت رو بخوان آب شیری به دریا رو انجام بدن، هر متر مکعبی 15,000 تومن میشه. من نکته نهایی که میخوام عرض کنم آقا، در مورد سد تنگسرخ که قبلا شکایت شد 12000 نفر به کمیسیون اصل 90 و اسنادش خدمت شما داده شد، سد تنگسرخ قرار به سد درودزن بره که تو خود سایت وزارت نیرو هست که سد درودزن از جمله سدهایی که پشتیبانی کشاورزی و صنعت میکنه و شیراز 3 میلیارد متر مکعب سد درودزن، ملا صدرا، سیوند و بقیه سدها آب داره استان فارس، ولی ما دائما میفهمیم که میشنویم که شیراز مشکل آب داره، اصفهان مشکل آب داره، تم ورشکستگی آبی داریم، ما باید عدالت آبی داشته باشیم. تمام این کلمات فقط برای انتقال آب به فلات مرکزی ایرانه و همون اتفاقی که در سوریه رخ داد ما داریم تو کشورمون میبینیم.